السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد. قال قوله الطيبين الطاهرين المعصومين غاسلا في الجهر بعرضه العالمين لتراب معدن الخضر. بحث ما از اینجا آغاز شد که قیام عاشورا چرا جاودانه شد و اشاره کردیم به عواملی که پیرامون قیام بودن، ابعاد قبل از قیام، حین قیام و پس از قیام که در انتهای مروری خواهم کرد. پس رو این که بعد از عاشورا چه اتفاقی افتاد که این قیام ماندگار شد، بیشتر عرض کردیم که چهار عامل بعد از عاشورا در ماندگاری عاشورا تأثیر گذارد. یک، حماقتی که بنی امیه کردن در بردن کاروان نصرا به کوفه و کربلا. دو، عملکرد خاندان ابوعبدالله خصوصا زینب کبرا و امام سجاد سلام الله علیهم. این دو محور رو دیشب عرض کردم. دو محور باقی مونده پس از قیام رو بگم، یک بار عوامل رو مرور بکنیم و بعد بیایم سراغ جمع‌بندی. سومین عاملی که باعث شد بعد از عاشورا به عنوان یک بغض و اتفاق پسینی عاشورا ماندگار بشه، احتمال شیعیان به این معنی. شیعیان احتمالشون رو به موضوع عاشورا با سه تا اتفاق نشون دادن. یک، قیام هایی که اتفاق افتاد. بله، قیام سلیمان بن سرد خزاعی و تبابین در عین الورده که اول 16,000 تا بودن، بعد 4,000 تا 5,000 نفر اومدن، چون دیدن مختار کمی نیست خیلی نمیدن. درسته نتیجه شد قلع و قند و شهادت بسیاری از اینها، و در این حال فایده ای هم نداشت چون زمان شناسی توش نبود، اما یه اثری داشت. اون اثر این بود که دشمنان متوجه این شدن که شیعیان و محبین اهل بیت نسبت به شهادت اونها و برخوردی که با اونها میشه حساسیت دارن. بالاخره حکام مروانی که در ادامه میاد و بعد حکام عباسی، اینها آدم های عاقلی هستن و باهوش هستن. مثلا خود مروان، عبدالملک، بریم پشام، بعد از اونها منصور دوانقی و هارون و محمون و متوکل و معتصم، و اینا آدم نادانی نیستن. میفهمن که رفتار شیعیان در قبال امام خودشون یه معنایی داره. نتیجه بعد از ابوعبدالله 8 امام دیگه به شهادت رسیدن. هیچ شباهتی بین شهادت اونها و شهادت ابوعبدالله وجود نداره. همه ائمه مسلم شدن، مخفیانه، سهم مخفیانه، یعنی کسی بر عهده نمیگیره که ما مسلم کردیم. هارون با اون صفاکی بگو موسی بن جعفر خودش اون نرفت تو زندان. قیام بعد قیام مختار بود. در مورد قیام مختار دیشب که از عزیزان سوال کرده بودن که چرا مختار از حضرت اذن گرفت، که عرض کردم مختار در مجازات قتله ابوعبدالله خیلی شدت به خرج داد. حالا من دارم درست قرارش نمیخوام دست بکنیم، آقای این واقعا خدا خیلی شده تو سریال خواست در بیاره سریالو، ولی ارمال اصلا اونجوری کشته نشد که دست و پاش رو قطع کردن انداختنش تو روغن یا تو آتیش. حالا قوی تر اینه، دست و پا قطع، زنده زنده تو آتیش. 10 نفر بودن که اینها در کربلا اون فاجعه رو رقم زدن با پیکر ابوعبدالله که ما در زیارت عاشورا می‌بینیم. بلعن الله امتن اسرج و علی جنت و تنقبت لقتاله. مختار دستور داد این 10 تا رو آوردن، اینا رو به رو خوابوندن، دست و پاشون رو نیش کردن به زمین، گفت اسپا رو نر تازه بزنید از روی هیکل نجس اینا اینقدر برن تا اینا به درک باسشن. اینا اینجوری به درک باسد کرد. کار مختار به عنوان منتقم خون ابوعبدالله سلام الله علیه، این خبرش پیچید. یعنی اگر کسی بعدن هم از طرف خلفا مأموریت داره که امامی رو به شهادت برسونه، میدونه که نباید غلط اضافی بکنه و الا محبین اهل بیت دست از سر رو بر نخواهند داشت. پیغام خاص این قیام ها به دشمنان اهل بیت این بود که شیعه در این نوع ظلم‌ستیزی و انتقام گیری مطلقاً ملاحظه نمی‌کنه. الان از این کار نمی‌خوام ارزیابی بکنم که آیا همه کاری که مختار کرد خوب بود، درست بود، به این کاری نداره. دومین کاری که شیعه الان کردن موضوع عزاداری بود که خب این از خود اهل بیت آغاز شد و الحمدلله در میان شیعیان مسلمین و غیر مسلمین نسبت به این موضوع خیلی اهتمام کردن. این که شما می‌بینید همین الان تو کشور ما روز تاسوعا هموطنای ارامنه ما خیلی پرشورن. خب اونها که اصلا دینشون اسلامی در جاهای مختلف مسلمان ها خارج از شیعه و سنی شیعیان الحمدلله کل سبسبت هستن در این بس. این عزاداری که اهل بیت آغازش کردن در از امام سجاد علیه السلام با طبیعه امام باقر موسی علیه السلام یه ذره جدی‌تر شد و تا امروز ادامه پیدا کرد. این عزاداری عملا یه اثری داره، اون اثر اینه که ذکر میشه، هی ذکر میشه و این کاش ما تو این ذکر معادلی میداشتیم. این که ما هر سال مردم رو پای این صحبت ها، پای این جلسات داریم، واقعا اگر که تدبیر میکردیم، طراحی میکردیم که توی این ایام چه معارفی رو میشه مردم منتقل کرد، آیا واقعا سطح اعتقادی مردم و اطلاعات مردم همین بود که ما الان داریم میبینیم؟ خیلی میشد کار کرده، خیلی میشه کار کرده. وقتی در ایام ریاست جمهوری آقای جلسه با آقایون دارن، با آقایون روحانیون میفرمایند که تو ماه ذی‌حجه جمع بشید، یه موضوعی رو توافق بکنید بشه موضوع سال. یعنی ما در تمام منابع کشور امسال در مثلا دهه اول محرم یه بحث، یه موضوع گفتمان سازی بشه در کشور، فرهنگ بشه. خیلی قدرت داره این منبر ابا عبدالله، خصوصا در دهه اول محرم، و بیشتر از این هم میشه ازش استفاده کردن. این دومین کاری بود که شیعیان کردن. سه، بحث زیارت. ما دو سه روز قبل یه اتفاقی در عراق افتاد، هممون نگران شدیم. خب الحمدلله که حالا حل و فصل شد و دوباره مرزها باز شد و زائران و عاشقان دارن میرن، انشالله هممون قسمت داشته باشیم که به این کاروان ملحق بشیم. شما نگاه کنید یه ذره به هم بیدون رو همه میخواد چی بشه، ادامه پیدا نکنیم، فرداییم توی نکشه، حل شد داریم میریم. قبل از ما همین بوده؟ یعنی آیا بعد از ابا عبدالله مردم میخواستن برن زیارت کربلا همین بود که ما الان میریم به اربعین، همین جور که ما داریم میریم؟ مرقد مطهر ابا عبدالله رو چند بار به آب بستن؟ در دوره متوکل عباسی فردی به نام بیزد، این یهودیه، متوکل او رو خواست، گفت عذر میخوام یه سری گاو رو میبری، اینا شروع میکنن شخم زدن. او قسمتی که مرقد حسین یا اینا رو کامل شخم میره همه رو میکنن، اصلا یکی گم شه اینجا پیدا نشه. اینا گفت چشم، آورد یه سری گاو و ابزار شخم رو به اینها بس کردن، اینا حیوانا رو حرکت دادن، حیوانا آمدن یه جایی بایستن، هر چقدر این زبون بسته ها رو زدن حیوانا جلوتر نرفتن. گفت خیلی خوب، کسی اگه بخواد زیارت بیاد ما سخت میکنیم کار رو. به جایی رسید گفتن اگر کسی میخواد بره زیارت قبر ابا عبدالله دست راستش رو قطع میکنیم، دست راستش رو قطع میکنیم بره. مردم میرفتن دست راستش رو میگرفتن، اینو قطع میکردن، میرن زیارت حضرت. یه خانم اومد گفت میخوام برن زیارت ابا عبدالله، گفتن که دست راست تو بیار که قطع کنیم اگه میخوای بری. دست چپش رو بود، گفتن نه قانون میگه که دست راست رو قطع کن، گفت دست راست رو پارس کن. این چیزی که الان دست من و شما رسیده خیلی پاشخون رفته، راحت را گفتیم میریم در امنیت و سلامت زیارت میکنیم، بعد مردم عراق مثل برادر و خواهر ما رو تحویل میگیرن. به شدت سخت میگرفتن چون اونا خوب میدونستن. امروز امنیت پیاده روی اولین به چیه؟ چرا اینجوری سامسونگ میشه هیچ مطلبی این بزرگترین اجتماع بشری در سال دیگه چرا هیچ نشون نمیدن؟ چون ما بد جایی رو داریم میزنیم ها. شاید خودمون کم دقت میکنیم که پیاده روی اربعین یعنی چی؟ پس یه سوال بپرسم، آقا آشنا مهمتر یا اربعین؟ خب آشنا شهادت ابا عبدالله، شما چرا پیاده روی اربعین میری؟ یعنی انگار چهلم ابا عبدالله از شهادت ابا عبدالله رو مهمتر میشه؟ آره. چرا؟ چهلم ابا عبدالله شده نماد زنده نگه داشتن یاد ابا عبدالله. همین؟ نه. یاد ابا عبدالله در چهلم او مجددن علاوه بر شهادت او با شور بیشتری زنده میشه. این یک. دو، ما داریم تو پیاده روی اربعین حرکت میکنیم به سمت معبد ابا عبدالله سلام الله علیه. بله. تمام؟ نه. و به سمت ظهور آقا و مولا حضرت صاحب خدا. چرا؟ اربعین چی کار داره به ظهور؟ امام زمان ارواح خدا وقتی تشریف میارن چی میفرماین؟ تکیه میدن به دیوار کعبه، میفرماین یا اهل العالم انا بقیت الله. ادامه معرفی حضرت چیه؟ من پسر حسینم. برای ظهور امام زمان حضرت باید از نمادی برای معرفی خودش استفاده بکند که مردم عالم آن نماد را بشناسند و آنچه ابا عبدالله را به عالم میشناساند پیاده روی اربعینه. ما نمیدونیم چه کار مهمی داره اتفاق میفته. چند سال قبل یه آقای کشیش مسیحی اومده بود، خیلی آدم جا افتاده بود و تعداد زیادی از اون کشیش هایی که در سطح پایین کردن رو داشت که همراهی میکردن. این اومد، رفتن جلو باش مصاحبه بکنن، هی که ایزه ما یه بار پرش میکنیم میگفتن گرفتن جلوش کنن، آقا شما مسیحی هستی، شما چرا من پیاده روی اربعین؟ گفتش پیغمبر این دوتاست، حسین اون یکیه. ما اصلا متوجه این چه اتفاقی تو الان داره میفته و چجوری زمینه معرفی امام زمان ارواح المعتدا داره مهیا میشه و خدا انشاءالله خیر بده و قبول بکنه از همه اونهایی که یه نخودی توی این باش میده، هر کی هر کاری بلده میکنه، از اونی که موکر میزنه، اونی که پول میده، اونی که میره، اونی که صحبت میکنه، اونی که روزه میخونه، اونی که کفش باکس میزنه، اونی که خیاطی، هر کی گوشه کار میگیره. شیعیان با این اهتمام به عزاداری، به انتقام خواهی و خونخواهی ابا عبدالله و با زیارت، خصوصا زیارت اربعین. چهارمین عاملی که بعد از قیام سبب ماندگاری قیام شد این بود که قیام ابا عبدالله چارچوب‌ها رو رد کرد. قیام ابا عبدالله یک قیام شیعی است؟ نه. یک قیام اسلامی است؟ نه. یک قیام دینی است که همه ادیان رو در بر میگیره؟ نه. پس چیه؟ یک قیام انسانیه. آقا اگه انسانیت با دین فرق میکنه؟ نه. اینا در واقع یه چیزن. اما انسانیت اینجا منظورم چیه؟ هر کسی با هر اعتقادی و هر نگرشی اگر در مقابل حسین ابن علی، فارغ از اینکه او امام سوم شیعیان است، اصلا این کار نشه، نبی پیامبر اسلام است، در مقابل او قرار بگیره حتما سر دستی فرود میاره. مگر ابا عبدالله چی گفته؟ شعارهای او کدومشون شعار شیعی و دینی و رو کرده در وحیانی داره؟ میفرماید که حیحات من نزله، من زیر باش زور نمیرم، زیر باش زلت نمیرم. این شعار دینیه؟ یک کسی که لایکی هیچی رو قبول نداره، یک بودایی. شما بهش بگید یه آدمی شعارش اینه که من زیر بار ذلت نمیرم، میگه مرحبا به او. این که میفرماید که ایها الناس ان جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شب وفات حضرت رقیه سلامات بلند هم نفاق و از دل مؤمن و هدیه به پیشکار حضرت رقیه سلام الله علیها یک صلوات شایسته خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد آل محمد حج
حضرت محمد مرد و جدن را رسول خدا فهمود من رأى سلطانم جائر، هر کی حاکم ظالمی رو ببینه مستحب و حرم الله، حرام خدا رو حلال کرده، ناکفن به عهد الله، عهد خدا رو شکسته، مخالفن به سنت رسول الله، برخلاف سنت پیغمبر عمل میکنه، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، با بندگان خدا با زور و قلدری و تعدی برخورد میکنه، فلم یغیر علیه به فعل و لاقع، نه حرفی بزنه نه کاری بکنه، کان حقا علی الله ان یدخله مدخلا، اگه تو واقعا یه جون جهنم ببین، واقعا یه نفر اومده میگه ظلم ببینی، یه نفر با گردن کلفتی حق مردم رو ظالم کنه، کاری نکنی با اون شریکی، این شعار دینیه؟ اسلامیه؟ نه، وحیانی؟ نه، شعار انسانیه، هر انسانی به ما و به انسان در مقابل این شعار سرش میره پایین. یکی ابو عبدالله میفهمد یا شیعه تعالی بی سفیان الم یکن لکن دین و کنتم لا تخافون المعاد معاد فکون و احرارا فی دنیا کن، ای پیروان علی بی سفیان، اگه دین نداری، اگر که از معاد نمیترسی آزاده باشی، چون با من جنگ داری بزن بچه چی کار داری؟ این شعار دینیه؟ نه. ابو عبدالله با شعارش و قیامش مرزها رو رد کرد، نتیجه چند تا اظهار نظر بخونم از غیر مسلمان ها و غیر شیعیان. آقای مهاتما گاندی رهبر هند میگه من زندگی امام حسین آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خواندم و توجه کافی به صفحات کربلا نمودم و بر من روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد بایستی از سرمشق امام حسین پیروی کند. این حرفیه بوداییه. آقای چارلز دیکنز نویسنده معروف انگلیسی که همه میشناسیم میگه اگر منظور امام حسین جنگ در راه خواسته های دنیایی بود من نمیفهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند. پس عقل چنین حکم می‌نماید که او فقط به خاطر اسلام فداکاری خویش را انجام داد. آقای ادوارد برام مستشرق معروف انگلیسی میگه آیا قلبی پیدا می‌شود که وقتی درباره کربلا سخن می‌شنود آغشته با حزن و درد نگردد؟ حتی غیر مسلمانان نیز نمی‌توانند پاکی روح پاکی روحی را که در این جنگ اسلامی در تحت لوای آن انجام گرفت انکار کنند. جرجردا قدیم مسیحی میگه وقتی از این مردم را تشویق به قتل حسین و مأمور به خونریزی میکرد میگفتند چه مبلغ میدهید، اما انصار حسین به او گفتند ما با تو هستیم، اگر 70 بار کشته شویم باز میخواهیم در رکابت جنگ کنیم و کشته شویم. فراوان بگیدیم مثلا آنتوان بارا بگیزنده مسیحی میگه اگر حسین از آن ما بود در هر سرزمینی برای او بیرقی برمی افراشتیم و در هر گوستاری برای او منبری برپا می نمودیم و مردم را با نام حسین به مسیحیت فرا می خواندیم. اینا هیچ کدوم مسلمان نیستن. از غیر شیعیان آقای محمد علی جناح که رهبر پاکستان بود میگه هیچ نمونه‌ای از شجاعت بهتر از آن که امام حسین از لحاظ فداکاری و تحول نشان داد در عالم پیدا نمی‌شود. در واقع من تمام مسلمین باید از سرنوشت این شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد پیروی نمایند. و متعدد مثلا تا حسین نویسنده مصری میگه حسین برای به دست آوردن فرصت در سرگرفتن جهاد و دنبال کردن از جایی که پدرش رها کرده بود در آتش شوق می‌سوخت. اون زبان را درباره معاویه و عمالش آزاد کرد تا به حدی که معاویه تهدیدش نمود، اما حسین حزب خود را وادار کرد که در طرفداری حق سختگیر باشند و دیگران. اینم چهارمین عاملی که باعث شد ابا عبدالله ماندگار بشه. یک بار بحث رو مرور بکنیم. امام حسین علیه السلام چرا ماندگار شده؟ در قیام اون یه نکاتی در پیرامون هست مهم. یک، زمان واقعه، مکان واقعه، قاتلی و مقتول. این مقدمه. قبل از قیام چه اتفاقی افتاد که این قیام ماندگار شد؟ سه تا عامل. یک، نوع برخورد ابا عبدالله با معاویه و افشاگری و مقدمه سازی حضرت. دو، عملکرد علنی از این در فصل. سه، نوع مدیریت ابا عبدالله و کیاست او در مدینه، مکه، مسیح و در کربلا. اینا قبل قیام. در حین قیام چه اتفاقی افتاد که این قیام ماندگار شد؟ یک، ابا عبدالله برای اصلاح قیام کرد. موضوع قیامش خیلی مهم بود. دو، نوع مدیریت حضرت بسیار عقلانی و عاطفی بود. سه، یاران ابا عبدالله آدم های جامع اطرافی بودن. چهار، روز عاشورا دشمن به شدت سبکتر و وحشیگری کرد و عبدالله و یارانش به شدت نورانیت به خرج دادن. پنج، این قیام ثمراتی داشت که اون ثمرات در هیچ نمونه مشابه پیدا نمیشه. بعد از این که اتفاق افتاد کامل ماندگاری شد، یک، حماقت دشمن در بردن اینها، دو، عملکرد فوق‌العاده خانواده حضرت، سه، اهتمام شیعیان، چهار، خروج قیام عبدالله از چارچوب شیعه، اسلام، حتی دین. این پنجشب چرا در مورد این موضوع بحث کردیم و امروز میخوام چه استفاده‌ای ببریم؟ چهار نکته هست بکنم و از خدمت عزیزان مرخص شم. یک، اهمیت اصلی موضوع نسبت ما با عاشورا چیه؟ یعنی عاشورا، عبدالله، محرم چقدر مهمه؟ یک جمله بیشتر عرض میکنم. اون این که حضرت امام فرمودن این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. چقدر این حرف جدیه و چقدر واقعیه؟ به این نقطه عنایت کنید. در طول سال ما چیکار میکنیم؟ امثال بنده، چه عنوان مردم عادی، چه عنوان دستندرکار و مدیر و هر کی، گرفتاری، بعضن سوء رفتار، سوء مدیریت، هزار جور در طول سال ما خرابکاری میکنیم. اول محرم که میشه، این برکت و این نور میاد تمام خرابکاری های ما رو جمع میکنه. تصور کنید دو سال محرم سفر از تقویم در بیاریم، چی میشه؟ ما به بعد فنا خواهیم رفت. این محرم میاد دوباره جمع میشیم، خیلی از گرفتاری های ما حل میشه، دلها دوباره به هم نزدیک میشه، برکت خداوند متوجه ما میشه. خدا رحمت بکنه که راز ما بهجت شده، جمله‌ای دار میشتن میفهمیدن، من میبینم ابرهای عذاب رو که سمت این شهر من هم تهران میفهمیدن و این پرچمهای برافراشته عبدالله این بلاها رو بر میگردونه. ما زیر این پرچم زنده ایم و الا اگه به رفتار امثال بنده بود تا الان به نظر مثل صد تا سال آسمانی باید میزنه. سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام نیا کنید، هفت پیغمبر رو بس میکنه. این اقوامی که هلاک شدن چه گناهانی میکردن؟ یکیش کم فروشی بود. خب یعنی قوم حضرت شعیب علیه السلام کم فروشی میکردن، خدا زد اینا رو از بین برد. خب کم فروشی که یکی از گناهانی که مردم دارید انجام میدین که امثال بنده، یعنی آدم نگاه میکنه هر کاری هر قومی میکرده که هر یکیش برای نابودی کافی بوده، ما همش رو داریم انجام میدیم با سر پای. چرا؟ یه چیزی ما رو نگه داشته. پس این که اول بفهمیم نسبت ما با عبدالله، نسبت ما با عاشورا، با محرم سفر چیه؟ این ماهی مثل بقیه ماهای اتفاق، مثل بقیه اتفاقا به نظر نمیرسیم تو باشه. این نقطه اول برای ضرورت این بست. دو، ما اگر دلائل ماندگاری قیام عاشورا رو بشناسیم، احتمالاً برای حفظش تلاش هایی کرد. چی باعث شد که قیام عبدالله تا امروز بمونه؟ یک، دو، سه، چهار، ده، دوازده، پونزده، هرچی. پس اگر میخواهید این قیام را ماندگار بکنید، در حفظ این عوامل بکوشید. آنچه باعث ماندگاری شده، اینو حفظ کنید. خب ما این همیسی رو حفظ بکنیم، به نظر میسه اول باید اونا بشناسیم دیگه، میشناسیم اینا. آقا من اونا صحبت که میکنن تا چند روز این صحبت آقا موضوع مصاحبه های مختلفه، حتی برای خودنمایی امثال بنده که مثلا حالا آقا رو صحبت رو کردن، من هم یک صحبت میکنم، یک مصاحبه میکنم، دو هفته بعد دوباره سر نقطه اول، مثل انتخاب شعار ساله تو ایام تعطیلات اون شعار رو تکرار می‌کنیم، بعد تعطیلات هم دو سه تا مصاحبه و نشست و گفتگو بعدم تمام. یه سالی آقا اسم شعار سال رو قرار دادن جهاد اقتصادی، روز 16 فروردین یا 15 فروردین. یه آقای گفت کتاب جهاد اقتصادی من به چاپ 20 رسیده. یک فروردین آقا گفتن امسال سال جهاد اقتصادیه. این آقا کی این کتاب رو نوشت؟ کی چاپ کرد؟ کی فروش کرد؟ کی به چاپ 20 رسید؟ یعنی اینجور استهزا معنی دیگری داره؟ یعنی اون هم انقدر سطحی که به لحظه کتاب دمش دولید شد. یه بحثی رو طبق معمول که آقا صحبت میکنم یا همین دور برش چند دارم صحبت میکنی بعد به فهم چیز پردی میشه، آقا موضوع جهاد تبیین رو گفتن. یعنی چی؟ بعد جمال تبیین الان مثلا می‌بینیم بعضی از این چیزی رو به جمال تبیین می‌چسبونه، به تنها چیزی که رد نداره جمال تبیینه. مثل اقتصاد مقاومتی که یه موقعی بعد از آقایون گزارش داده بودن به آقا که این کارا آقام تو روشون برگشتن بودن، اینه که شما الان گفتید که وظایف روزانه تو چه رفتی داشت به مثلا اقتصاد مقاومتی. جهاد تبیین یعنی چی؟ خود جهاد یعنی چی؟ تبیین یعنی چی؟ من به بحث الان نیست، ولی اگر قرار یا مواد الله ماندگار بشه به نظر این مثالش باید شناخته بشه. چی رو باید بشناسیم؟ یک، این قیام چرا اتفاق افتاد؟ فلسفه قیام عبدالله چی بوده؟ خیلی بعضی وقتای انسان همراه با تعجب براش حالت تأسف ایجاد میشه. این ماه محرم حقیق توفیق داشتم برمانی تکیه شبکه افق فلسفه قیام عبدالله رو بگم. واقعا قبل از محرم هی فکر کردم بگم همه بخواهی میکنم این موضوع خواستم بگیم که از مثلا کسی که میبینن خند و بگو فلسفه یا حوادره که دیگه معلوم نیست. والا قیم کردم بعد بینشستم که پیل تفاول به قرآن زدم خوب بود. من همین رو میگم که فلسفه یا حوادره چی بوده؟ هفت نظریه وجود داره، هر هفته رو نقد میکنیم، بعد میگیم دلیل واقعی قیام چی بوده. برای من حیرت انگیز بود برخوردهایی که برمون میدن آدم هایی که بالاخره نخبن، آدم حسابی هن، جز خواص من بودن که عجب بحث خوب و جدید و بکری. من واقعا احساس میکردم اگه این تلفنی به موقع جاده میشتم با گوش میشتیدم با چشم عشق میریفتم. فلسفه یا عبدالله بس بکر جدیدیه حالی واقعا اینکه هفت نظریه وجود داره، مثلا نظریه دنیاگرایی، شهادت فقهی، شهادت عرفانی، اینا خیلی مسئله جدیدی. آفرین و مرحبا به ما، مرحبا. هنوز نمیدونیم عبدالله برای چی قیام کرده، یعنی فلسفه قیام او دقیقا چی بوده تا از همون استفاده بکنیم ما امروز اون رو سرگاه قرار بدیم. یکی چرا قیام اتفاق افتاد؟ دو، توی قیام عبدالله منفعل بود و فعال، یعنی امام صلی الله علیه و آله یه مرده در مقابل واقعی قرار گیره و غافلگیر شد، تو خورد. حساب تاریخ رو که نگاه میکنه ابتکار عمل از اون لحظه ای که میان به عبدالله میگن بیا بیعت کن که میگه 30 تا از بنی هاشم با من بیان که اینا منو تو اونجا نکشن تو دارالاماره، تا اون لحظه ای که کاروان برگشت مدینه زمام هر دست عبدالله و خاندان روس یک ثانیه خارج نمیشه. یک ثانیه امام سجاد علیه السلام تو تب داره میسوزه، تو شام میره از منبر بالا کاری با بنی امیه میکنه که یزید میگه اذان بگید بعد کنید حرف او رو. ما بدونیم ابا عبدالله چرا اینقدر فعاله و آگاهانه تو قیامش رفتار میکنه، چه عاملی پشتشه. سه، عزاداری ابا عبدالله چجوری باید باشه؟ یه نقطه رو عرض میکنم، یه ذره خواهش میکنم به وقتی فکر کنید به این و هر که هر که دستش میرسه در مورد این موضوع کاری بکنه. عزاداری عبدالله از یه آیین مذهبی توسط برخی داره تبدیل به یک حرکت فرهنگی میشه. خب آیین عزاداری عبدالله از یک آیین مذهبی به یک حرکت فرهنگی، حرکت فرهنگی میدونی چیه؟ حرکت فرهنگی مثلا جشن نیکوکاریه، یعنی چیز خاصی نداره، همه جونه میان. امسال فراوانی عکس هایی که افرادی مثلا جلوی علم باید میستن، مثلا یه آقا پسر و دختر خانم که خب مثلا دوستن با هم و با علم ها عکس میندازن، حواستون هست به اینا که امسال چقدر زیاد شده. دسته های عزاداری مثلا بریم آقای مثلا این برن، خانم ها این برن، با نمیخوام بگم اون بچه ها لزومن دنبال این، خیلی از اونها خواهرای ما، برادرای ما، دختر و پسرای ما ها هستن که امثال بنده کوتاهی کردی و خدا اصلا تحصیلات ما بگذاره که اونها رو آگاه نکردی و دشمن داره به اونها خوراک میده. اما اون دستی که داره این حرکت رو پیش میبره، آیین عزاداری سنتی عبدالله به تبدیل که به یه حرکتی تو همین منطقه هم شما بعضی میبینید که یه تجمعی میشه، مثلا آقایون میان صدای بلند پخش میشه 20 تا شب پسرن، مثلا 30 تا هم دخترن، هم دور هم محفلی برای تجمعه. این که امام می‌فرمودن این عزاداری به همون شکل سنتی خودش باشه، اگه دسته را میفته سینه میزنی، زنجیر میزنی، دور هم جمع میشی، سخنرانی عزاداری همون سبک حفظ بشه برای این بود. اگر این عزاداری ابا عبدالله تبدیل به یه حرکت فرهنگی شد، آروم آروم دیگه این حرکت فرهنگی اقتضای خاص، مقدمه خاص، آداب خاص، ادب خاص دیگه لازم، هر که هر جوری اومد اومده دیگه، هر کاری هم کرد آشان برای عبدالله چکنم کنید، ما ایچی اومدیم مثلا حالا مثلا گوشت نزدی بدیم گربه هم بکنن یا سگه هم بخورن، دخل این هم دیگه از این حرکت فرهنگی. وقت نیست در این موضوع بخوام توضیح بدم، شاید لازم باشه جلسه یا جلساتی برای این برگزار بشه که آیین عزاداری ابا عبدالله یعنی چی؟ یه حرکت فرهنگی که خونساست، یعنی آدابی نداره، همه همجوری بیان در خیمه ابا عبدالله برای همه بازه ها، اما این که ما کنار علمهای ابا عبدالله قرار عکس دو نفره داشته باشیم، این یعنی چی؟ تشکیلات درست بکنیم، پسرها وسط هم دور تا دور هم دخترها هستن و خب معمولا ابراز محبتی بشه. سومین نکته ای که از این بحث میشه استفاده کرد الگوگیری برای امروزه. ابا عبدالله نماد جبهه حق با جبهه باطل جنگی. دعوای جبهه حق و باطل از کی آغاز شده؟ از اول خلقت آدم. اینا خلق شدن، شیطان اومد چیکار کرد؟ فعزل لهم الشیطان، اینا رو گمراه کرد. یه پرده جلوتر قابیل شد نماد باطل، قابیل شد نماد حق. دعوای حق و باطل با خلقت انسان آغاز شده تا زمانی که در سور بدمن و قیامت بشه ادامه داره. به اون زمان اول خدا میاد باطل هست، حضرت اختیار بشر از بین نمیبره که. تو دعوای حق و باطل ما باید از چه اصولی پیروی بکنیم؟ ما چه کار بکنیم در مقابل باطل؟ هر کاری خواستیم بکنیم در مقابل باطل، کجا کوتاه بیاییم، کجا تقییه بکنیم، کجا شدت عملشون میدیم، این از این بیان در میاد. و از اون طرف این ابا عبدالله که ماندگار شده به نظر شما میتونه برای ساخت جامعه ما کمک کنه؟ شما نگاه کنید الان تو همین هیئت، حالا قسمت خواهران که مقدار فشرده تر، یه خانومی وارد میشه مثلا همه فشرده نشستن، یه خانومی وارد میشه مثلا بچه برداشون میده، ده نفر خودشون رو جمع و خواهر اینجا بشه بیدن بچه تو بگیرن آه پس بخور مثلا خسته داره آقای من همینطور، حالا اگر این فشردگی باشه تو هیئت چرا همینقدر با هم مهربونی ما؟ بعد بنده که اینجا برای شما جا باز میکنم و مثل برادر شما رو تحویل میگیرم، تو خیابون تو رانندگی موقع یه طوری میام جلوی شما که شما سکته کنید. چرا تو هیئت ما با هم مهربونیم؟ چون تو هیئت همه ما عاشق یه نفریم، معشوق ابا عبدالله ما همه عاشقیم. وقتی یه عده عاشق یه معشوق باشن شبیه هم میشن، همه ما یه نفر رو دوست داریم، هر مثل یه لباس میبوشیم میشیم شبیه هم، همه ما یه نفر رو دوست داریم، او یه جور خاصی حرف میزنه، ما همونجوری حرف میزنیم، میشیم شبیه هم. وقتی همه پیادنبی اولی رو ببینید، همه خواهر برادرن، یعنی واقعا گذشت بیداد میکنه اونجا. چرا؟ چون معشوق واحده. خب آیا ما این نوع تعاملی که تو هیئت با هم داریم و اینقدر عاشقانه است، نمیشه به روابط دیگه هم تو جامعه سرایت بکنه؟ یعنی من فردا میام اداره شما کار دارم، نمیشه تو که امشب جا باز کردی بودی فردا اینجا بشین مثلا خستگیتون در بره، فردا که میام ادارتون میگم سلام بگی سلام برای در بره بشین جانم امرتون چیه؟ نمیشه با ابا عبدالله و هیئت او و نهضت او و شعار او نمیشه جامعه رو ساخت؟ ابا عبدالله فقط در هیئت با این محسن، با این سرمایه اجتماعی کشور چرا این مشکل داره؟ یه مهندس روسی که در گوشه مشغول کار بود، این حسابی که از مهندس ایرانی اونجا نقل کنه، میگفت روز تاسوعا میگفت من خواب بودم یه بود دیدم این دندانهایی که میزنم این وطنمون تو گوشه و اینا صدا میاد، فکر کردم شورش شده، اومدم بیرون دیدم یه جمعیت کسی دیدم اونها لباسی میزنن سر و سینه و فلان. سوال کنم از مهندسه ایرانی که قضیه چیه؟ میگم آره مهندس از تاسو هاست، ما هم چیز مناسبت دیده. میگه خب مثلا کی دعوت کرده؟ هزینه ها بودن دوست دعوت نکده، مردم آمدن از جیبشون پول میدن. این مهندسه را به مطلبی می‌نویسه، میگه من تعجب میکنم کشوری که مردمش چنین اشتراکی دارن که در هیچ جای دنیا سابقه نداره، یعنی مردم این کشور همشون بدون دعوت برای یه موضوع مشترک میان تو میدون، همه میشن یاد واحده و از جیبشون خرج میکنن. چطور این کشور و این سرمایه اجتماعی هنوز مشکلات اقتصادی داره و این نتونسته حل کنه؟ شما تو اقتصاد به عاشورا نگاه میکنید که ما تو روابط خانوادگیمون با عاشورا و ابو عبدالله نگاه میکنید، بله اگر اختلاف خانوادگی میبود با امام حسین علیه السلام چی میشه ساخت؟ تمام ارکان حق الله و حق الناس تو عاشورا رعایت میشه، نظر رعایت میشه، خانواده داری رعایت میشه، نماز اول وقت رعایت میشه، مسائل هم تو جامعه همین هست. اگر عاشورا کامل تدوین بشه ما برای تمام ارکان زندگی رو تو چه چیزی میتونیم پیدا بکنیم؟ لذا ماندگاری عاشورا باید به این نقطه ختم بشود که این نهضت چی داره و ما چه استفاده میتونیم ازش ببریم؟ به حد اقل برخی اکتفا کردن امثال بنده محرم بشه، برای عبدالله مشکی بپوشیم، بریم عزاداری بکنیم. خب بعد از این دهه ما همچنان حسینیم، یعنی اون آدمی که پول میده و بیشتر میگیره او هم در طول سال حسینیه، اون خانمی که با همسرش و اون آقایی که با همسرش بد اخلاقی میکنه در طول سال او حسینیه، والدینی که بر بچه ها بی جهت سخت میگیرن، ما روایت داریم یه آقا والدین، ما آقا اولاد هم داریم، همچون که آقا والدین ما آقا اولاد هم داریم و روایت در آخر زمان آب اولاد خیلی زیاد میشه، اولاد والدینشون آب میکنن. یه مسئله تو چند سال اخیر خیلی توجه من رو جلب کرده چون تکرار میشه. بچه‌ها میان سراغ من، بچه‌ها میخوان دینداری بکنن، پدر مادرها نمیذارن. این هم از عجایب آخر زمانه. بچه میخواد عفیف باشه، اینجوری به مادر مانع. بچه میخواد این کارو، یعنی در خوب بودن اون کار هیچ تردیدی نیست، پدر مادر مخالفت میکنن. به خانمی اومده بود تعریف میکرد که من مهد کودک درس میدم، به بچه بودم بچه هر کاری که میکنید اولش بگید بسم الله الرحمن الرحیم. یه مادر اومده میگه که من نمیخوام بچه‌ام داعشی بشن. بودم داعشی چرا؟ بچه گفتی بسم الله بگم. بودم بگم بسم الله بگید دا اصلا گفته اصلا شروع میشه یه اول میگم بسم الله بعدا با جمع مواجه میکنم. اصلا واقعا انسان با چه پدیده های ما مواجهیم؟ اونایی که فرزندی عاقبت به خیری در گروه امر پدر مادره، اونایی که پدر و مادری با فرزنداتون طوری برخورد نکنی که اونها باقیات و صالحات شما نشن، دین رو بر ما سخت نکنید. آنچه دین رو خدا گفته معلوم و حدودش معلومه، نه کمتر نه بیشتر. و نقطه چهارم و آخر، کش و توجه به این که چرا دشمن اینقدر با عاشورا مخالفه. شما نگاه کنید هر سال اول، یعنی اواخر ماه ذی‌الحجه که میشه، شبهات نسبت به عاشورا و ابوعبدالله و اینا آغاز میشه. یک، آقا پول این نذریه رو بدید به فقرا. این که ما به فقرا پول بدیم اسمش یه تکلیف دینیه. این که ما نذریه میدیم، هیئت برگزار میکنیم، پیاده روی، اونم تکلیف دینیه. و من یعظم شعائر الله فانها من تقبل قلوب، این لازمه اونم لازمه. حالا من یه سوال میپرسم، چه ما تو جمهوری اسلامی فقیر داریم؟ به خاطر اینکه تو معلم نسبی میدیم بعد میریم پیاده روی اربعین به فقرا کمک نمیکنیم. ولی اینه امام صادق علیه السلام فرمودن اگر مردم خمس و زکات بدن والله فقیری باقی نمیمونه. ما چرا در جامعه فقیر داریم؟ چون خمس و زکات نمیدیم. معلول رو که میبینی برو دنبال علت، نه به پرده یه چیزی که باش مشکل داریم. این که آره این حرفا که هر سال تکرار میشه، یه سال بحث میکنن که آقا نمیدونم علی اصغر سلام الله علیه چجوری از اون فاصله مثلا شهید شده که عرض کردم شبای قبل این شبه پیش پا افتادن. اخیرا چند شب پیش هم اینجا بودم، یه بزرگوار میفهمیدن دارم میرن سراغ این که عاشورا سه مهر بوده اون زمان، یعنی 1383 سال قبل، مهر ماه عراق گرم نبوده، خنک بوده. حالا اصلا این قابلیت اثبات داره من نمیدونم چون تخصصی توی موضوع ندارم. برای چی دشمن بسته هر جوری هست یه خطی روی این تابلو بندازه؟ چون همه شون میدونن تو ابوعبدالله هست ما زمین نمیخوریم انشاءالله. خب همه شون اینو میدونن. حتی نگاه کنید
اونایی که بی احترام به همه ارزش‌های ما به عبدالله که میرسن وای میستن، چون میدونن اگه به امام حسین بزنه خیلی از طرفدارهای خودش از دست خواهد داد. عبدالله نمیشه با شوخی کرد. این که دشمن اینقدر تلاش میکنه باید این حساسیت رو برشون ایجاد بکنه. گیر دشمن با عبدالله چیه؟ معلومه اون صدی که اجازه نمیده ما تسلیم بشیم و ایستادیم و هر سال بیم تجدید قوا میکنیم برای کل سال توشه برمیگیریم محرم سفر عبدالله. پس این که ما جمع میشیم، عشق میریزیم، دلهامون به هم نزدیک میشه، هزینه میکنیم، این ما رو نگه داشته و اگر این از دست ما بگیرن ما به آنی نابود خواهیم شد. همونطور شفا گفتیم برای این بود که سهمی داشته باشیم در این که نام عبدالله رو تکرار بکنیم و در این بزرگوار بگیم و یک توشهی برای حیاتمون برگیریم، خصوصا در این آخر زمان که فتنه ها روز به روز پیچیده تر و سختر میشن. و خدا انشالله به هم حضرت بقیه سلام و علیه ها همه ما رو اولا عالم رو وظیفه و ثانیاً عامل به اون قرار بدهد انشاءالله. سلام عرض بکنیم خدمت وجود مولانی از عبدالله و حسین علیه السلام و انشاءالله فیض با هم بود. سلام الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله و ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، فلا جنب الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى ولي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين أبدوا معجبهم دون الحسين عليه السلام. بدأ بشتاه متأخر نازنان أبا عبد الله حضرت الرقيه سلام الله عليه وسلم صلواتي حضرت الله
سلام الله. Thank you.